مقدمتاً اگر بخوام عرض بکنم، بحث امید و انتظار و به نحوی ظهور یک منجی که سراسر نور و پاکی و شور و شعور هست، این یکی از نقطه های بسیار مهم و بنیادی و عطف اندیشه اسلامی و به ویژه اندیشه شیعی است و در طول تاریخ هم الحق و الانصاف نقش بسیار مهمی هم در ظهور نهضت های دینی و همچنین حتی در ظهور برخی معارف داشته. این که مثلا ابن عربی در مواردی در فتوحات خاتم الاولیا رو حضرت امام زمان ذکر میکنه، روزی در مواردی هم خودش، اما اشاره میکنه در مواردی به حضرت امام زمان و حتی اسم میاره. و بعد از اون سو ابن عربی که یکی از بزرگترین عارفان نظری تمدن اسلامی است، خود به نحوی بیانگر این هست که حتی مهدویت در عرصه معارف ما هم به شدت مؤثر بوده و طول تاریخمون، طول تاریخ تمدن اسلامی و به ویژشی عجیب مشروب شده از این معنا. منتها یه نکته‌ای که به نظر میرسه در این ایام خیلی خوب هست و مهم هست و پاس داشته حقیقی مهدویت هست که بهش اشاره بکنیم، یه بحث تقریبا آسیب شناسان است. یعنی از یک طرف ما با یک سرمایه بسیار عظیم روبرو هستیم و از سوی دیگر گاهی برخی ندانم کاری ها، برخی سطحی کاری ها و برخی مسائل ضعیف سبب میشه که این سرمایه رو یا قدرش رو ندونیم یا عظمتش رو ندونیم یا اینکه استفاده های غیر عقلی یا به یک عبارت حتی غیر شرعی از اون بکنیم. من به شدت روی بحث آسیب شناسی انتظار و مهدویت اصرار دارم، چون از بسیاری از انحراف ها ما رو نجات میده و سبب میشه که از این سرمایه عظیم در جای خودش به قدرت استفاده بکنیم. آخه میدونی جمعه دیتی گاهی ادیان یه منبع های عظیم نوری دارند، یک منبع های عظیم انرژی روحانی دارند که بنا به عظمتی که دارند بسیار مؤثرند در متن این ادیان یا مذاهب، اما به اندازه اون عظمت اگر استفاده درستی ازش صورت نگیره، اون مذهب میتونه لطمات جدی رو آفرین نتیجه کاملا عکس میده. یعنی دیگه این انرژی نورانی طریق رو فروزان نمیکنه، بلکه اسبابی میشه توسط برخی نابخردان و جاهلان و منحرفان که این انرژی در غیر جای خودش استفاده بشه. یعنی عاملی که باید سبب تنویر راه و فروزندگی راه و طریقت بشه، سبب انحراف بشه. تو مسئله امام زمان و به ویژه، ببینید جاویدتی، یه نکته رو بسیار توجه کنید، به ویژه شیعه در میان فرق مختلف اسلامی، چون به هر حال اسلام متاسفانه چندین فرقه داره، در میان فرق اسلامی هیچ مذهبی مثل شیعه بنیاد تداوم حیات مذهبی خودشون مهدویت بار نکرده. من این رو به جد عرض میکنم. و از میان تازه فرقه، چون خودشی هم باز چند تا فرقه داره مثل زیدیه و اینها، اسماعیلیه و خدمتون عرض بکنم فرقه های دیگر، باز تاکیدم رو شیعه امامیه اثنی‌عشریه دوازده امامی است. حالا نه به این دلیل که خودم شیعه اثنی‌عشری هستم، نه، به این دلیل که من یک دوره بحثای بسیار بنیادی به ویژه در ساحت مطالعات تطبیقی یا اصطلاحاً کامپراتیو استادی بین مفهوم مهدویت در مذاهب مختلف داشتم. این مدتی حقیقتاً کارهای بسیار وسیعی در این عرصه انجام دادم و بعد برنامه‌های تلویزیونی که در زمان خودش پخش می‌شد. به همین دلیل اون چرا که عرض میکنم پیرامون تلالو بی نظیر مهدویت در اندیشه شیعی محصول نگره مذهبی یا شور مذهبی خودم نیست، محصول مثلا بررسی بودای میتریه هست در بودیزم که به عنوان منجی آخر زمان اونا مطرحه، یا آواتار دهم ویشنو که هنوز محقق نشده و ظاهر نشده و تحت عنوان امین اتفاقا سوار بر اسب سفید شمشیری از نو در هند ظهور میکنه، یا اندیشه بسیار جدی که مسیحی ها دارن و اتفاق میدانید در سالهای پایانی قرن بیستم، یعنی هنگامی که ما به تب 2000 نزدیک میشدیم و حتی دو سه سال بعد از سال 2000، اندیشه های بسیار وسیع تو متن مسیحیت برای ظهور مسیح صورت گرفت. چرا؟ چون اونها معمولا پایان هزاره رو و آغاز هزاره بعدی رو محل ظهور بسیار میدونن، آفرین، بسیار مهمه برای ظهور میدونن، کما اینکه ما هم هزاره داریم، ما هم الفیه داریم توی نفس. فلذا با اطلاع و مثلا حالا سوشیانت زرتشتی یا مسیح منجی یهودی خیلی تو این قدم رو کار کردم بنده، فلذا مبتنی بر مطالعات ارزم کنم شیعه تو این عرصه
خیلی کامل تره.
خیلی کامل تره و میدونید مهمتر این که سعی کرده که به نحوی حیات امروز خودش رو به این فردای منتظر پیوند بزنه. ببینید یه تمدنی میتونه در متن آموزه‌های خودش مهدویت یا حالا به تعبیر عامترش انتظار رو داشته باشه، زوری منجره داشته باشه، ولی خیلی از تمدن‌ها با مطالعه عرض می‌کنم این رو، خیلی از تمدن‌ها این مفهوم رو در پستوی مذهبی خودشون مدفون کردن، محبوس کردن، یعنی میدونید تو زندگی روزمرهشون جریان نداره. یعنی میدونید یه مفهومیه که اصطلاح ما یه اصطلاحی داریم توی ادیان به اسم معطله، مثلا خدایان معطله، یعنی اون الهه هایی که یا الهانی که به تعطیل کشیده کارشون، مثل برهما تو مثلا هندویزم. این مفهوم معطله رو من برای مذاهبی به کار میبرم که انتظار رو دفن کردن و در پستوی ذهنی مذهبی خودشون قرار دادن. ولی شیعه نه، شیعه فوق العاده مهم از این لحاظ که همیشه
بنابرای تازه میکنه،
آفرین، باری کرده تازه میکنه و مثلا این ایام رو وقتی جشن میگیره به هر حال، حالا رسانه ها، نمیدونم مساجد، روحانیون، معلم ها نکاتی رو میگن و این تازگی ایجاد میشه. این خیلی مهمه، من لله اینو عرض میکنم هیچ تمدنی مثل تمدن شیعه، هیچ مذهبی مثل مذهب شیعه بنابه پیوند مستحکم و اتصال اصیل مهدویت امروز خودش رو به فردا گره نزده. و عجیب از این تمدن که مفهومی مثل انتظار داره اما آینده نگر خیلی نیست، یعنی تو برنامه ریزی هاش خیلی آینده نگر نیست. ببینید یه مذهب هنگامی که یک مثلا تمدن، یک امت هنگامی که بنا به آموزه‌های مذهبی تونست امروزش رو به فردا خدمتتون عرض بکنم پیوند بزنه، این قطعا همیشه باید نگاهی به آینده داشته باشه. لکن حالا همه این عظمت ها سر جاش، آسیب خوشم سر جاش، ممکنه این نگاه به آینده سبب رفع تکلیف بشه، یعنی بگن خب او هست میاد و حل میکنه و این نهایت بشینه که این انحرافه. ممکنه در موارد ببخشید دکون بشه برای برخی،
متاسفانه.
و بنا به این مسئله وقت چه انحرافاتی، ببینید کسانی که به اسم انتظار و مهدویت ذهن رو خراب میکنند، اینها چون بعد از مدتی یقیناً، یه نکته بسیار بنیادی اینجا عرض بکنم، بعد از مدتی یقیناً لو میره. انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون، سر خدا نمیشه کلا گذاشت، سر مذهب نمیشه کلا گذاشت، سر مقدسات نمیشه کلا گذاشت، نمیشه به اسم اینا دکون باز کرد و فکر کنه تا آخر میره. یعنی اینا خودشون حافظ خودشونن، یه روزی قضیه لو میره و آشکار میشه و رسوایی به وجود میاد. من میخوام این نکته رو عرض بکنم که تو این قلمرو یکی از مسائل اینه که حالا ممکنه رفع تکلیف بشه، اون یه وجه نرفه، ممکنه این طرف دکون بشه، این یه وجه دیگه هست. بعد ممکنه در برخی از موارد مثلا ما بیایم کارهای سطحی تبلیغی بکنیم. ببینید مثلا بیایم یه همایش بین المللی بگذاریم، بعد اصطلاحش رو فقط برای این که به روز بخوایم حرف بزنیم مثلا یه اصطلاح انگلیسی بگی. اصلا من نمیفهمم اینو، اصلا نمیفهمم یعنی چی. یعنی وقتی مثلا شما عنوانی مثل معارف مهدوی میتونی بگذاری، نمیدونم استفاده از دکتریال اینجا چه معنا داره. اینجاست که احساس نگرانی میکنه انسان که نکنه این وجه دیگه هم تبلیغی داره میشه، تبلیغ سطحی. میگن مثلا به زبان روز جهانی حرف بزنیم. نه، به زبان روز جهانی حرف زدن استفاده از اصطلاحاتی که بار معنای خاصی داره نیست. خود اون دکتری هم رو اصلش مال ماست، اجتهاد، کلمه اجتهادی که ما داریم. ببین من حالا نمیخوام وارد این باب بشم، شما فهمودیم این ایام، ولی واقعیت قضیه اینه که من تو این موقعیت، چون موقعیتی رو در سطح کشور جاهای دیگه میبینیم که این نگران کننده است. یعنی علما، بزرگان، اون میدونید جامعه دیدی، کسانی که تکیه دادن به معارف ناب مهدوی، خارج از نام و نان، خارج از نام و نان، اونها باید وارد عرصه بشن. و مهدویت بستری زلال از عقلانیت و معرفت کرد. ببینید دوام هر معنایی به توان معرفتی اون معناست، نه به شور انگیزی. شور انگیزی انگیزه حرکت میشه، ولی هیزم ادامه حرکت نیست. ما با احساس راه رو آغاز میکنیم، با معرفتی که دیگه باید بریم جلو. باید ما بریم به این سمت و سو. اون وقت نتیجه چی میشه؟ این سرمایه عظیم به سخاوت خودشو خالصانه در اختیار
خودش،
آره خودش،
خودش انرژی، خودش
آره انرژی میشه. آفرین. مثلا ببینید خدا خیلی راقب تره تمامی امکانات عالم رو در اختیار شما قرار بده اگه بدون شما خالصانه تو این مسیر حرکت میکنید، تا اینکه شما بخواید مسیر رو راهشو باز بکنید. معنا در تمهید امکانات معنوی برای ما راقبتره، شایقتره تا ما. فلزا کافیه ما تو این قلم رو وضوع اخلاص بگیریم، صادق باشیم، صداقت
داشتیم،
سالک باشی، باریکالله. توی چنین قلمروی معنا اصلا میگم انگیزه و عشق بیشتری داره برای اینکه خودشو مسیر ما بکنه، بسته تا اینکه ما بخواییم. به قصه اینه ها. بعد
و اون چیزی که هستش، حالا یه سوال دیگه هم من دارم. ما چون برنامه همون درباره هنر هست، فلسفه هنر هست، من احساس میکنم هنر مانده.
بله،
هنر ما، ما شیعیان، ما عاشقان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، هنرمندان ما خیلی مانده. این معنا خیلی بزرگه. چرا درست پرداخته نمیشه بهش؟
منظورت از ماندن اینه؟
بله بله، ماندن یعنی این که خود این فکر، خود این نهضت، خود این تفکر داره حرکت میکنه.
بله،
جلوتر از ما افتاده.
بله
باید باشه، متهم من باید یه تل... من انتظار این نیست که فقط آقا بیاد. من انتظار اینه که من هنرمند چقدر آمادم، چه کار کردم برای
چقدر در جهت تحقق این
زو چه کار کردم
من.
ما واقعا چه کار کردیم؟ چه اتفاق افتاد؟
یه مفهوم خیلی جالبه جنوب هدایتی نکتتون، و من از همین نکته شما استفاده میکنم. ببینید یه مفهوم بسیار بنیادی وجود داره تو این قلم رو، و اون این هست که ببینید انتظار درسته که بنا به روایات و احادیث حق زمان ظهورش رو خود حضرت حق در حقیقت میدونه، و این حضرت حق هست که خدمتتون عرض بکنم زمان رو تعیین میکنه. و ما یه حدیث داریم که کذب البقال، یعنی هر کس بخواد یا وقاتون گاهی گفته میشه وقت تعیین بکنه، یا قولی داشته باشه من بریم که امام زمان فلان موقع، این خیلی کاذبه، خیلی دروغگوست، تکذیب کنه، اصلا کذبه دیگه، و اتفاقا با شدت هم بیان میشه. خب این معنا رو خود حق میدونه، ولی واقعیت قضیه این هستش که انتظار بخش مهم تحققش برمیگرده به منتظره، یعنی برمیگرده به اون کسی که به انتظار داشته، آفرا به ما. یعنی میدونید شاید حق در قایت شوق ما رو امضا میکنه، شوق ما رو تقریر میکنه. تا این شوق به منصه ظهور نرسه، اونم خالصانه، اونم صادقانه، خب طبیعتا خداوند هم شاید انگیزه پیدا نکنه برای اینکه اون زمان رو بله میگم تو این قلم رو خیلی مهمه. حالا هر کسی در ساحت خودش دیگه، در وسع خودش، در توان خود و در تخصص خودش. بله این نکته شما رو من خیلی میپذیرم که هنر در این عرصه میتونست خیلی وسیع‌تر حرکت میکنه. حالا میدونید چرا جا بدتی؟ فلسفه هنری من اینجا به قضیه نگاه میکنم. ببینید هنر هیچگاه نتونسته در غیبت تخیل خلاق به حیات مبارک خودش ادامه بده.
در غیبت تخیل
خلاق هرگز نتونسته در غیبت این تخیل به حرکت خودش ادامه بده. هنر میدونید یه نسبت ذاتی با یه تخیل خلاق داره. حالا یه نکته بسیار جالب، این تخیل خلاق کی ظهور میکنه و کی به منصه تحقق میرسه که اثر هنری شکل بگیره؟ هنگامی که شما در مقابلتون یه بستری فراهم باشه، یه افقی گشوده باشه، پر از راز، پر از چیزهایی که شما نمیدونید، پر از اسرار. یعنی میدونید تمدن‌های صاحب راز در ظهور تخیل‌های خلاق بسیار استادن. چرا؟ چون میدونید همیشه هنگامی شما مطلبی رو نمیدونید، ولی از یک طرف بنا به یک حس شعور باطنی و شور عاطفی درونی یک حسی نسبت بهش دارید و اون انگیزه ایجاد میکنه، از طرف دیگه دیدگاه روشن نیست، افق روشن نیست، یعنی آینده، یعنی انتظار، یعنی امید. جمع این دوتا عجیب میتونه ذهن رو بالو پر بده. ببین ذهن من هیچگاه در رؤیت امور منجمد به خلاقیت نمیرسه. باید همیشه فضا، نمیگم الزاماً ابهام داشته باشه یا ایهام، ولی میدونید من یک چیزهایی رو نباید بدانم و در این حال به شدت مشتاق دانستن اونها باشم. ببینید همون میل مبهم عظیم عشقی که در نهاد همه ما هست و بعد عشقی که نسبت به حضرت معشوق داریم بدون که شناخت مطلق ازش داشته باشه. من عشق خودم رو نمیتونم نفی بکنم، تو وجودمه، ولی در این حال حضرت معشوق بی نهایته که تو بحثای تا به خلوتگاه خورشید داریم اشاره میکنه. خب میدونید این نتیجه میشه که من همیشه خودم رو نسبت به یک معشوقی کاملا دور میدونم و بنا به اون انگیزه تلاش میکنم که بهش برسم. میخوام بگم این مفهوم، یعنی مفهوم انتظار، مفهوم امید، مفهوم مهدویتی که در همسایگی روح منه. ببین جلویتی باز برگردم سراغ اون بحث، من برام مهمه که مهدی تو این تمدن زنده است، من برام مهمه که مهدی تو این تمدن قاب نشده بزنه سینه آسمون و مذهبشون، من برام مهمه که این مهدی تو پس توی مذاهب اینها قرار نداره، این مذهب توی مذهب مهدی زنده است، با این امت نفس میکشه و این امت با اون نفس میکشه. این خیلی مهمه، این سرمایه عظیمیه و من متحیر از یک تمدن که این گونه متکی به حضرت اقیانوس باشه و در این حال برخی جنبه های انحرافی این مسئله تو زندگی روزمره و زندگی ما بیشتر ظهور داشته باشه تا اون مروارید های عظیم و درخشانی که در متن این اقیانوس منتظران رو به وصال میتراخه.
یه چیزی من بگم اینجا، یکی از دوستان تعریف میکرد، من حالا نمیدونم چقدر درسته اما فکرش برای من خیلی زیباست. گفت یه آقایی، یه پیری هی میگفت آقا بیاد، آقای امام زمان بیاد. نمیدونم بهش صحبت شد، جایی گفته شد، گفتم بابا تو یه بار خواستی درست، یه بار واقعا از وجودت خواستی، از قلبت و آماده بودی، کاری ندارم. ایشون رسید خودش اونجا و خواست، در این سفر یه اتفاق درست هم یادم نیست، بس یه اتفاق خواست. و اگر بگیم خواب سادسه، در خواب دید. ما هنر ما واقعا باید بخواد،
بله
یعنی به این خواستنه برسه، مثل یک عاشق، مثل عارف.
آره. میدونید عاشق با عشق خودش فریب نمی کنه، به خودش و عشق خودش مکر نمی ورزه. دقیقا جمله درستش رو یعنی صادقانه بخواد، اگه بخواد معنا نازل میشه، معنا ظاهر میشه. باز تکرار میکنم جواب هدایتی، منتظر شوق بیشتری در ظهور داره تا منتظر. پس منتظر در این ساحت باید به این صداقت دل ایمان بیاره.
یادم رفت تلفن ها رو اعلام کنم، اما شما تماس میگیرید، خیلی ها تلفن های ما رو حفظ هستید و پیامک ما رو حفظ هستید، میدانید و خیلی پیامک های شما رسیده برای ما. اما عرض میکنم 220-485 و شماره پیامک 30558 30558 و پایگاه اطلاع رسانی ما. اگر میخواین همین برنامه که آقای دکتر برخایی عزیز فرمودن در سال گذشته صحبت کردن، برین تو سایت ما، برنامه ها فکر میکنم از اردیبهشت باید باشه، حتما برید به سایت این برنامه رو گوش بدید، برنامه گذشته پنجره های روی مهتاب رو گوش بدید. به سایت این هستش www.radiofarhang.ir هست، دانلود هم فکر میکنم میتونید بکنید، باید یه نرم افزاری داشته باشید، چیزی داشته باشید. من هنوز هم سر در نیاوردم آقای دکتر برخاری این چیه، یه برامون عجیبه دیگه. و عرض میکنم از طریق ماهوارم اگر خواستید دوستان عزیزم که خارج از کشور هستن برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو بشنوند، بر روی ماهواره هاتبرد و نیست اون بخشی که رادیو هست، برن رادیو های به اسم رادیو فرهنگ، نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنن و برنامه رادیو فرهنگ و برنامه ما رو بشنوند با توجه به زمانی که دارن، ساعتی که اونجا هست. درود بر شما. وقتی رشته پژوهش هنر را خواندم خداوند را بیشتر شناختم. از 6 ماه پیش که اتفاقی با برنامه شما آشنا شدم گویی ادامه دانشگاه بود. خداوند راه های پیش رویم گذاشت تازه تا به او نزدیکتر شدم. سرکار خانم نوشین فر احمدی از کرج. این کمک میکنه، میگن مردم خودشون دنبال پژوهش، دانشجو خودش رو پیدا میکنه. این برام اگر این کاری کرده باشه ادامهش میرسه حتی
ایدئالیه. یعنی این دقیقا یه میدونید انرژی مضاعف برای من و شما و دوستانی که اونور هستن دیگه، یعنی مسئولان این برنامه و این رادیو ایجاد میکنه. ضمن این که خب الحمدلله از این مباحث ما صرفا به دنبال وجه تکنیکال هنر نبودیم و همچنان که این خواهرمون اشاره کردن وجوه پژوهشی، وجوه حتی معنوی تو این عرصه مقدم بوده.
بله بله. حالا دوستمون صداوتگو هم گفتن که شبکه ایران صدا هم برنامه های ما رو متعدد اون شبکه هم میکنه، اشکال نداره، همکارمون در رادیو هستن، در صدا هستن، همه چیز داره معاملات صدا هستیم. یه شبکه‌ای هستش به نام ایران صدا، اونجا فکر کنم راحت‌تر بتونید. همون چیزی که من گفتم نمیدونم چجوری این کارو می‌کنن، این کاری
دانلودشونن
بکنن. بله. و میپردازیم به شمایش شکنی.
بله.
این بحث که از هفته گذشته.
بله. خدمتتون عرض بکنم اگر جناب هدایتی بیاد داشته باشید، چون ما و شنوندگان محترم که قطعا بیاد دارید، چون همینجا عرض بکنم به هر حال این شنود خیلی خوب شما تو استودیو که احتمالا شنوندگان محترم هم همین شنود خوب رو دارن، سبب میشه که به هر حال ما سر شوق بیایم از یک طرف و از طرف دیگه بحثا فراموش نشه. فلزا اینکه میگم قطعا به یاد دارید که جلسه گذشته من بحث شمایل شکنی رو شروع کردم به عنوان یک جریان بسیار مهم در تاریخ فلسفه هنر مسیحی یا کلن هنر مسیحی، و یکی از عوامل مهمی هم که در این عرصه بیان میشه این هست که به هر حال آشنایی جهان مسیحیت با اسلام و اندیشه های اسلامی در این قلمرو مهم بوده. گرچه هنگامی که ما خیلی جالبه جناب هدایتی نبیدونید، گرچه این مسئله را هنگامی که ما از زاویه خدمتون ارز کنم محققان غربی و محققان مسیحی مورد تأمل قرار میدیم یا مطالعه میکنیم، به این رویکرد کمتر یا به این عامل کمتر اشاره میشه. اولا من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که اکثر منابع ما در بررسی هنر مسیحی غربی است یا مال حوزه خود مسیحیت، البته طبیعی هم هست، و خب طبیعتا اونها از منظر خودشون به قضیه نگاه میکنن. کمتر میشود فضایی رو پیدا کرد که واقعا صادقانه بنا به ارادت به حضرت علم بی‌طرفانه حرف خودشو بزنه، گرچه مواردی هم داریم منصفانه این حرف رو زدن، ولی به هر حال میدونید اولا
بخاطر این شرقیه، چون از این طرف اومده، کلیسای اون شرقی اومده.
آره آفرین، میخوام دقیقاً به همین اشاره کنم. ببینید این قضیه اولا مال کاتولیسم نیست، مال کاتولیک نیست، مال رومن نیست، مال پاپ هم نیست. این قضیه همچنان که عرض کردم در سال 730 میلادی با حکم امپراتور لئو سوم در بیزانس اتفاق میفته، در قسطنطنیه اتفاق میفته که دقیقاً کلیسای شرق محسوب میشه و بیشتر هم ارتدوکس ها بودن. و جناب دیتی اگه شما توجه کنید، مثلا الان مسیحیت شوروی رو شما ببینید، مسیحیت اروپای شرقی رو ببینید، این مسیحیت مسیحیت کاتولیک نیست، این مسیحیت مسیحیت ارتدوکسه، یعنی مسیحیت به یک معنا بنیادگراست و به یک عبارت باقی مانده آموزه ها و تعالیم کلیسای شرقه، در مقابل کلیسای غرب که کاتولیک هست و مرکزش هم الان واتیکانه. این قصه همچنان که شما به درستی فرمودید تو شرق اتفاق میفته، یعنی نهضت شمایل شکنی تو شرق اتفاق میفته. اتفاقا حال جالبه که گرایشی که اون دوره ارتدوکس ها به شمایل ها داشتن بیشتر از کاتولیکا بودا، یعنی خیلی مهم یعنی میدونید چون وقتی که تاریخ رو بررسی میکنید میبینید که ارتدوکس ها به شمایل ها حرمت، احترام و قداست بیشتری میگذاشتن و قائل بودن تا کلیسای روم، تا کلیسایی که در اون طرف قرار داشت. اما باز این نهضت اینجا به وجود اومد، حالا یعنی تو کلیسای شرق به وجود اومد. چرا اسلام رو این وسط مهم میدونن؟ آیا این دقیقا مثلا برمیگرده به این که حالا ما مسلمان ها داریم یه روایت تاریخی یا یک واقعه تاریخی رو داریم تحلیل میکنیم یا اعتقاد رو داریم مثلا از پس واقعه تاریخی داریم میگیم، یا نگه نه واقعا چنین چیزی بوده، یعنی تأثیر آموزه های اسلامی در صدور این حکم شمایل شکنی تأثیر داشته و مؤثر بوده. من این رو میخوام یه مقدار باز بکنم. ببینید جایی دیتی شما 730 میلادی رو اگر در نظر بگیرید که آغاز ظهور یک قرنه یا 100 ساله شمایل شکنی هست، این هنگامیست که مثلا اسلام تقریبا از لحاظ شیعی داره امامت امام چهارم و امام پنجم رو داره. اون طرف هم که حکومت اموی دنبالش مروانی و اینها و جهان اسلام به شدت گسترش پیدا کرده ها، یعنی از طرف غرب رفته تا جبل طارق، جبل طارق هم پشت سر گذاشته طارق ابن زیاد و حتی تا جنوب فرانسه کوههای پیرنه و اینها اینجا رفته، این اصطلاح را اگر درست تلفظ کرده باشد تو اونجا رفته. خب خیلی وسیع شده، این طرف هم آمده همسایه هند شده و حتی اولین سربازان مسلمان تا نزدیکی های دهلی هم رفتن. شما حالا وسعت سرزمین رو ببینید، از این طرف اقیانوس اطلس جبل و تاره تا این طرف نزدیک مرزهای هند و بعد این طرف از شمال افغانستان چین، ولی از طرف شمال که رفتن قسطنطنیه رو تصرف بکنن خب اونجا نتونستن. تا 1453 میلادی بود که سلطان محمد فاتح تونست اونجا رو تصرف بکنه، ولی اسلام تا پشت مرزهای بیزانس رفت. این اصطلاح خیلی مهمه، دقیقا تا پشت مرزهای بیزانس رفت. این تا پشت مرزهای بیزانس رفتن و بعد 600-700 سال هم طول کشید تا فتح بیزانس و قسطنطنیه و اینها، میدونید تجارت که این وسط بسته نشد که، رفت و آمدهای قومیتی که بسته نشد که. مثلا شما تصور بکنید ترکیه اون زمان یا آسیا صغیر اون زمان، این طرف مرز مسلمانه، اون طرف مثلا مسیحیه و اینها اماره یک نژاد بودن. بالاخره این ارتباطات وجود داشت و این ارتباطات حضور آراء اسلامی در بیزانس رو توجیه میکرد. یعنی ما نمیتونیم بگیم بیزانس مرزی که مقابل سپاه اسلام کشیده بود، این مرز صرفا همه ابعاد رو پوشش میداد، یعنی فقط نظامی نبود. نه، اتفاقا فقط نظامی بود، یعنی مرز فقط مرز نظامی بود ولی مرز فرهنگی نبود.
اون متأثر بوده.
آفرین. و این سبب یک نوع داد و ستد فرهنگی هم طریق حضور آموزه‌های اسلامی در اونجا رو توجیه میکرد، در اونجا توجیه میکرد. خب نکته مهمی که میخواستم بگم این بود، ببینید این نهضت شمایل شکنی سال 500 میلادی اتفاق نیفتاده، سال 400 میلادی اتفاق نیفتاده، سال 600 میلادی اتفاق نیفتاده و توی سالهایی که دارم مثال میزنم اسلام هنوز اصلا خبری ازش نیست. 623 هست که رسما شروع میشه این مسئله. خب ببینید 100 سال بعد از این واقعه هستش که ما یک دفعه با یه نهضت عظیم شمایل شکنی که اتفاقا برحال چند تا دلیل داره میگم، ولی خیلی جالب جمعه دارید تو بدونید، یکی از مهمترین دلائلی که مسیحیت بهش استناد میکرد در جهت شمایل شکنی نفی بت پرستی بود. این خیلی مهمه. ببین
کاملا اندیشه اسلامی،
اسلامیه. آفرین. یعنی و حالا مثلا البته من اینو مصادره نمی کنم به نفع خودم و به نفع اسلام، اما اصلا این نیستا. چرا؟ چون تو اندیشه مسیحیت هم میتونست یک چنین شکوفه‌ای به وجود بیاد. فرضا نمیخوام بهره برداری قومیتی یا مذهبی بکنم،
اما این در آغاز بود.
آره، ولی میخوام حداقل دقیقاً این بود، ولی حداقل شباهت رو میتونم بگم، این دیگه غیر قابل انکاره. چرا؟ خاطر تحلیل میکنم. ببینید یکی از موارد بسیار مهمی که شمایل شکنان بهش استناد میکردن دقیقا همون چیزی بود که سبب حرمت شمایل تو اسلام شد، دقیقا همون چیزی بود که سبب حرمت شمایل تو این اسلام شد. و اون چی بود؟ این بود که شما به رومیان بنگرید، حالا مثال اونوری میزدن ولی مشخص بود. چرا اینو 100 سال پیش نگفتن؟ چرا 200 سال پیش نگفتن؟ ببینید میگفتن شما به رومیان بنگرید، به اون طرف بنگرید. منظورشون از اون طرف کلیسای غرب نبودا، منظورشون رومی بود که هنوز به هر حال در جنبه‌های مختلفه، با اینکه تقریبا 200-300 سال از سقوط روم گذشته بود، حداقل مثلا
درگیر هنر رومی بود.
آره، همچنان باریکلا خودشو نتونست، این جملتون مهم بود، نتونست بود از سیطره هنر رومی نجات بده. و هنر رومی یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین اصولش پیکره است، فرم انسان است. ببینید رومی و این تو اندیشه شمایل شکنان شد بت پرستی، شد بت پرستی. حالا جالبه اینجا تمدن مسیحی و اسلامی تو این قضیه خیلی به هم نزدیک میشن و ما اتفاقا به دنبال پاسداشت این تقریب ها باید باشیم، این نزدیکی ها باشیم، تا این بدونید جبهه دینی
انسان امروز محکم بشه، یعنی اینکه همه ادیان در قایت خودشون اون خلصشون و اون خالصشون دنبال توحید و وحدانیت و اصالت انسان و فطرت انسان و ارزش‌های انسانی هستن. بیام سراغ بحثم. ببینید، روم از یک طرف میراث بر هلنی و یونان بود، یعنی شما وقتی که تاریخ اونا رو بررسی میکنید، روم دو تا مشرب، دو تا مشروبگاه داره، دو تا سرچشمه داره. یکی هنر هلنیست که البته باز تولید هم هنر یونانیست و یکی هم هنر یونان. در هر دوی اینها یکی از اصول به شدت جاری و غیر قابل انکار حضور اله و الهه ها در صورت پیکر است. شما پیکر زئوس تو هنر یونان ندارید، هفایستوس رو ندارید، هرا رو ندارید، آتنا رو ندارید، آفرودیت رو ندارید، نمیدونم
بایدتونه دیگه، باید
کلا همه رو دارید. و حتی خیلی جالبه این اسطوره ها رو روم باز تولید میکنه و حتی اسم جدید بهش میده. هفایستوس رو میگه ورکن، آفرودیت رو میگه منوس، اسم میگذاره. تا میخوام بگم که هنر یونانی هنر تجسد محوره، یعنی هنریست که به خدا قالب بشری میده. شما زئوس رو به صورت یک موجود انتزاعی نمیبینید تو هنر یونانی، چون خود شما چه میدید که هنر خوندی، مثلا فارغ التحصیل هنری درس تاریخ هنر خوندید، شما میدونید که ما تو تاریخ هنر، هنر یونانی که نگاه میکنیم، درسته یه دوره واقعگرا میشه، رئال میشه، نمیدونم حتی پیرزن کوچه و خیابون هم میکشه، ولی شما تو معبد آتنا یه تصویر انسانی از آتنا دارید، یعنی تجسده، یعنی خدا در قالب پیکر بشری شکل گرفته. روم از این جدا نشد، روم اینو باز تولید کرد. یعنی روم علیه تجسد خدایان یونانی قیام نکرد، نه اتفاقا پذیرو.
روم مسیحی؟
نه، رومی قبل از ظهور مسیح.
ظهور قبل.
آره. میخوام بگم همون جمله که شما گفتید، مسیحیت هنوز از سیطره خودش خالی
نکرده.
ولی دارم اون قضیه قبل از مسیحیت رو دقیق باز میکنم تا بگم چرا این خالی نکرده و چرا شمایل یا نتونسته و چرا شمایل شکنا به این استناد میکنن و چرا شمایل شکنا میگفتن آقا شما که دارید میرید دنبال شمایل ها، ناخودآگاه دنبال روم میرید، دنبال یونان میریده،
دنبال کفر میریده،
بت‌پرستیه، کفر دارید میرید. به این قصه اینا ها. حالا بیام سراغ بحثم. پس از یک طرف روم میراث برای یونان متجسد محوره و از سویریت رو میدهتی. ببینید نکته که این وسط وجود داره که ما تو یونان نداریم،